ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. امروز جمعه 17 بهمن سال 1399 برابر با 5 فوریه سال 2021 میلادی. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنونم نوشین. درود به شما همراهان رادیو فردا. پس از آنکه سفارت بریتانیا در تهران روز پنجشنبه تایید کرد که ایران بیش از 4 میلیون دوز واکسن تولید شده توسط دانشگاه آکسفورد و شرکت سوئدی آسترازنکا را خریده است، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا با رد این موضوع گفت خرید واکسن از انگلستان در دستور کار نیست. این در حالی است که روز گذشته حمید بعیدی نژاد با تایید بیانیه سفارت بریتانیا در تهران در توییتر خود نوشته بود که واکسن‌های خریده شده به زودی به ایران ارسال می‌شود. از سوی دیگر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به بیانیه سفارت بریتانیا گفت که رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در پاسخ به او اعلام کرده چنین چیزی صحت ندارد. به دنبال سخنان علی خامنه ای رهبر ایران مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن بریتانیایی و آمریکایی، مقام های ایران این واکسن را سوئدی معرفی می کنند و اشاره‌ای به نام بریتانیا نمی کنند. در این حال وزارت بهداشت در ایران از مرگ 80 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده که با این حساب شمار رسمی کل قربانیان در ایران از 58 هزار نفر فراتر می رود. وزارت بهداشت همچنین از شناسایی بیش از 7 هزار مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم به بیش از 1,400,000 نفر میرسد. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای وزارت بهداشت را تایید نمی کنند و بر این باورند که شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمارهای رسمی است. اداره آمار آمریکا از کاهش 50% تجارت این کشور با ایران در سال گذشته در مقایسه با سال 2019 خبر داد. تجارت ایران و آمریکا از زمان اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از سال 2017 به شدت افت کرده است. در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال آمریکا هیچ وارداتی از ایران نداشته و در نیمی از ماه‌های 2019 نیز واردات آمریکا از ایران صفر بوده است. عمده صادرات آمریکا به ایران شامل اقلام پزشکی، دارویی و محصولات کشاورزی است. صادرات ایران به آمریکا نیز بیشتر خشکبار و پسته است، اما در دوران پیش از تحریم‌ها فرش مهمترین کالای صادراتی ایران به آمریکا بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی الکسی ناوالنی، مهمترین مخالف دولت ولادیمیر پوتین شد. جوزپ بورل در سفر خود به مسکو گفت پرونده مسمومیت و زندانی کردن آقای ناوالنی روابط دو طرف را کاهش داده است. آقای بورل در کنفرانس خبری با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در سالهای اخیر روابط این اتحادیه با مسکو با اختلافات جدی و عدم اعتماد روبرو شده است. از سوی دیگر آقای لاوروف با اشاره بر تبعات سنگین بدتر شدن اختلاف بین دو طرف گفت به نظر می رسد اراده‌ای برای حل عملگرایانه اختلاف وجود ندارد. پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به روسیه در سال 2014، روابط سیاسی بین اتحادیه اروپا و روسیه دچار تنش شد. مسموم کردن و دستگیری الکسی ناوالنی، مخالف دولت پوتین، نیز بر تنش‌های موجود افزود است.
سپاسگزارم. سفید بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رئیس جمهور فرانسه برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا پیشنهاد میانجیگری داده. جمهوری اسلامی از صدور حکم حبس برای اسدالله اسدی دیپلمات متهم به طراحی بمبگذاری به شدت انتقاد کرده.
خیر، ببینید آقای اسدی محکوم شده در این پرونده، البته با سه هم پرونده ایش سعدونی.
و در نیمه اول سال جاری حدود 400 مورد طلاق کودکان زیر 14 سال در ایران به ثبت رسیده.
سنت‌های مذهبی و محلی هم مشوق ازدواج زود هنگام خصوصا دختران هستند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفته که آماده است تا برای از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران میانجیگری کند. آقای مکرون همچنین خواستار حضور اسرائیل و عربستان در مذاکرات جدید با ایران شد. برای تحلیل بیشتر این موضوع جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای روشندل، سوال اولی که اینجا مطرح میشه اینه که ایران و اسرائیل نه تنها با هم هیچ گونه ارتباط دیپلماتیک ندارند بعد از انقلاب اسلامی، بلکه از دشمنان درجه یکی همدیگه در منطقه خاورمیانه محسوب میشن. چرا فرانسه و آقای مکرون خواستار حضور اسرائیل و عربستان در مذاکرات پیش رو شده؟
با سلام، این سوال خیلی مهمی هست، به دلیل اینکه آقای مکرون بیش از اینکه به توفیق این پادرمیانی فکر کنه، به وقوع این پادرمیانی به عنوان رهبری سیاست اروپایی داره فکر میکنه و البته اسرائیل و عربستان هر دوتا از مسائل مهمی هستن که در حاشیه برجام به هر صورت مطرح میشن. بنابراین اگر فرانسه موفق بشه به نوعی یا اسرائیل رو وارد مذاکره بکنه و یا از طریق یک کانال پشت اتاق مذاکره اسرائیل بتونه نظریاتش رو مطرح بکنه، اون وقت این یک پیروزی برای سیاست خارجی فرانسه به حساب خواهد اومد. اگرچه تصور این که ایرانیا به هیچ وجه حاضر باشن مستقیم و غیر مستقیم با اسرائیل طرف مذاکره بشن تصور مشکلی است که اتفاق بیفته،
مگر اینکه آقای روشندل ابزار فشاری اروپا یا به ویژه فرانسه داشته باشه در این رابطه.
خب اون ابزار فشار، خب ما میدونیم در چارچوب برجام ابزارهای اولیه وجود داره و ابزارهای ثانویه. ابزار اصلی برای این استش که ایران یک دولتی باشه که به سوی تولید بمب اتم نره. تا وقتی که این شرط رو ایران میپذیره، اون وقت نمیشه پای قدرت‌های خارجی رو وارد مذاکره کرد و بر اساس اون مثلا روی مسائل موشکی یا مسائل منطقه‌ای ایران صحبت کرد، به جز مسئله سوریه که در اونجا پای اسرائیل مستقیما درگیره، چون گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه در واقع در مناطق مرزی فعال هستن که میتونه امنیت اسرائیل رو به خطر بیندازه. در اون صورت لازم خواهد بود که مثلا روسیه هم به عنوان یک بازیگر مهم در سوریه و هم در برجام در مذاکره باشه، که تا به حال به نظر نمیاد که روسیه در این مورد نظر منفی داشته باشه، چون روسیه هم مایله که نقش ایران در سوریه محدود بشه و این حد اکثر چیزیست که اسرائیل در اینجا مطالبه خواهد کرد.
آقای روشندل، پیشبینی شما درباره واکنش آمریکا نسبت به این تمایل میانجیگری فرانسه چه است؟
حقیقتش اینه که امروز جلسه در سطح بالای شورای امنیت ملی آمریکا در این مورد مطرح شده، اما جزئیاتش منتشر نشده. اونجا هستش که در واقع آمریکا هنوز مردده که نمیدونه که از چه مسیر این مذاکره رو راه بندازه و دقیقا چه امتیازایی رو میتونه به ایران بده و چه امتیازایی. اون چه مسلمه اقدامات همگامی در پیش خواهد بود و به نظر میرسه که در گفته محمد جواد ظریف هم که اروپا میتونه هماهنگی بکنه بین ایران و آمریکا، این اقدامات همگام بیشتر مورد نظر هست، چون ایشون هم گفته بازگشت همزمان به شرایط قبل از به اصطلاح خروج آمریکا. به این ترتیب ما باید هنوز منتظر باشیم، ولی اون چه مسلمه اون تابحال گفته شده به خصوص وزیر خارجه جدید آمریکا و مسائل منطقه‌ای ایران و مسئله تسلیحات و موشک‌های ایران توجه ویژه‌ای داره و اون رو بخش از این مذاکره میدونه، ولی به اصطلاح اون رهیافت مشخص که چجور این سه تا مسئله رو یک جا بشه مذاکره بکنن هنوز به دست نیامده.
سپاسگزارم. جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین المللی ساکن آمریکا بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران صدور حکم 20 سال زندان برای اسدالله اسدی توسط دادگاه بلژیک را قویاً محکوم کرد. آقای اسدی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی در وین کار می‌کرد و به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت در حومه پاریس به 20 سال حبس محکوم شده. سه ایرانی دیگر هم در این پرونده به حبس‌های بین 15 تا 18 سال محکوم شدند. رادیو فردا در این باره با کامبیز غفوری روزنامه نگار در فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده گفتگو کرده و از او پرسیده که با صدور این احکام آیا پرونده بسته شده یا خیر.
آقای اسدی محکوم شده در این پرونده، البته با سه هم پرونده ایش، امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی، هر کدوم به چند سال زندان و در مورد هم پرونده ایهاش به پرداختن یک مبلغی از پول که حالا توضیح خواهم داد محکوم شدن. اما کل پرونده بسته نشده به خاطر اینکه آقای اسدی در شرایطی بازداشت شده که از اتومبیل او یک سری اسناد به دست اومده. یکی از ماموران امنیتی که با رسانه‌های بلژیکی صحبت می‌کرد گفت ماشین او مانند غار علی بابا بود از نظر گنجینه‌های امنیتی و اطلاعاتی که داخلش بوده. یکی از اون در واقع چیزهایی که پلیس به دست آورده دفترچه سبز رنگی است. چند تا دفترچه داشته آقای اسدی، چون خب فکر نمی‌کرده که با پاسپورت دیپلماتیک هیچ وقت اتومبیلش رو بگردند، اینا رو همراه خودش داشته و این دفترچه سبز اسامی یک سری پرداخت در اونه. این پرونده حکم گرفته، حکم بدوی هم البته از تا 30 روز وقت داره که اعتراض بکنه آقای اسدی، که کمی بعید هست اعتراض عادی بکنه. اون هم میتونم توضیح بدم که چرا. اما پرونده افرادی که پول دریافت کردند هنوز باز در 11 کشور آقای اسدی به یک سری افراد پول میداده. در این دفترچه یا با اسم کوچک یا با فامیلی افراد نوشته شدند که ظاهرا اسامی مستعار بوده، ولی پلیس آلمان بر مبنای شنیده ها افراد ایرانی تبار رو در آلمان احضار کرده و با اونها با گفتگو کرده، در واقع به عنوان بازجویی. هنوز اتهام روشنی بهشون وارد نکرده در این رابطه، ولی گمان میره که در رابطه با این پرونده باشه. بین 2500 تا 5000 یورو هستن هر پرداخت عمدتا. یک سری از اینا حقوق هستن به عنوان حقوق پرداخت شدن، حقوق ماهیانه. یک سری هزینه مأموریت هستند که معلوم نیست چه مأموریتی. و در کنار این بسیار نکته جالبی هست که نوشته شده در این دفترچه یک سری بازپرداخت وام و مساعده میداده آقای اسدی به افرادی که بهشون پول میداده. یعنی این نشان میده که ارتباط دراز مدت بوده، مانند یک فردی که استخدام یک نهادی هست با اونها رفتار میشده، بهشون وام داده میشده، از رو حقوقشون رست میدادن. و خب این پلیس امنیت اروپا رو در کشورهای مختلف اروپایی رو به زیان نگران کرده، چون یک شبکه گسترده‌ای هست، پول‌ها نقد بوده، از طریق بانک نمی‌رفته. در کنار این، در همین پرونده بمب‌گذاری تنها سه نفر، یعنی امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی، به ترتیب 120,000 یورو، 106,000 یورو و 226,000 یورو فقط ازشون ضبط شده. نزدیک به 500,000 یورو اروپایی‌ها نگران چرخه پولشویی هستند در این رابطه. در مورد پرونده آقای اسدی هم از ابتدا زمزمه این بود که میخوان با احمد رضا جلالی عوضش کنند، که خب درسته شهروندی سوئدی داره ولی در بلژیک مدتی درس میداده و دخیل هست، میخواستن این رو با بلژیکی ها عوض بکنن. و یا حتی زمزمش بود که با حمید نوری فرد دیگری که الان در سوئد پروندهش باز هست معاوضه بکنن. همیشه احتمال این معاوضه وجود داره، چون جمهوری اسلامی از شهروندان دو تابعیتی معمولا برای این مقاصد استفاده میکنه. الان مسئله این است که آیا اروپایی ها هم اینو قبول میکنن یا نه، به خاطر اینکه مخصوصا اگر در بلافاصله بعد از صدور حکم چنین معاوضه‌ای صورت بگیره، احتمالاً افکار عمومی خود اروپایی ها به شدت انتقاد میکنه از دولت اروپایی. اگر چنین معاوضه احتمالش باشه، احتمالاً باید در انتظار سالهای دیگر باشیم برای مذاکرات در این باره.
توضیحات کامبیز غفوری، روزنامه نگار در فنلاند رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
یکی از موضوعات محوری در سخنرانی جو بایدن شب گذشته جنگ یمن بود. آقای بایدن از توقف حمایت آمریکا از این جنگ، نفروختن سلاح و تعیین نماینده ویژه در این زمینه صحبت کرد. با هم بشنویم نظر علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان رو در این باره.
قدم اصلی رو مثل این که آقای بایدن میخواد برداره، مسئله یمن مشخص‌ترین صحبتی بود که دیشب آقای بایدن کرد. یعنی اصلا تعیین کرد که چگونه بایستی جنگ یمن خاتمه بپذیره. اولا اون استدلال همیشگی عربستان سعودی رو از عربستان سعودی گرفت، یعنی این که اگر کشور شما در مورد مخاطره هست در اثر حمله گروه حوثی‌ها و گروه های دیگر که از ایران ازشون پشتیبانی میکنه، ما تعهد میکنیم که از شما دفاع بکنیم. بنابراین دیگه شما دلیلی برای حمله به یمن نخواهید داشت. دوم این که اعلام کرد که یکی از ورزیده ترین دیپلمات های آمریکایی که 30 سال هست در مسئله خاورمیانه کار میکنه، در کویت بوده، در عربستان بوده، در عراق بوده، در افغانستان بوده و اصولا مرد خاورمیانه هست، آقای لیند کینگ مسئول شده که وارد یمن بشه و تمام مسائل در ارتباط با یمن رو در دست بگیره، اهم از کمک های انسانی، نحوه رسوندن این کمک ها به یمن، اگر ضرورت داشته باشه پشتیبانی لوجستیکی نظامی از این کمک ها. یعنی در حقیقت یمن شده صحنه ای که در آزمایش میشه محل محک سیاست خارجی و به خصوص سیاست خاورمیانه بایدن. تنش که همیشه وجود خواهد داشت بین دولت بایدن و عربستان سعودی، چون دولت بایدن دولت ترامپ نیست و خیلی از سیاست‌های عربستان سعودی به پسند دولت بایدن نمیاد، ولی در مورد یمن من فکر می‌کنم عربستان و ایالات متحده آمریکا به یک نظر واحد برسن، چون که عربستان هم بی‌میل نیست اگر امنیتش از جانب یمن حفظ بشه، به نوعی رفته رفته پاش رو از این منجلاب بیرون بکشه، ولی به هر حال محافظت لازم داره و گفته که ما همکاری خواهیم کرد و این همکاری هم نشان خواهد داد که در حقیقت آمریکا چقدر میتواند در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه بیسته، چون آقای لیند کینگ کسی هست که 100% معتقد است بایستی تمام نفوذ و کمک های ایران به نیروهای یمنی قطع و اگر این بشه در حقیقت ما با یک دوران جدید روبرو خواهیم بود. ایران الان سکوت کرده چون اصلا معلوم نیست که به ایران چه نقشی میدن. جالب توجهی که من تمام سایت های ایرانی رسمی و تندروها و محافظه کارها و میانه روها دیدم، هیچ کدام هیچ عکس العملی راجع به یمن و سخنرانی آقای بایدن نشون ندادن، گویی که این اصلا مسئله ربطی به ایران نداره و این نشانه سردرگمی ایران در مورد یمن هست، چون میدونن که این سیاست آقای بایدن اگر به نتیجه برسه به رفتن ایران از یمن خواهد شد و پایان نفوذ ایران در یمن.
نقطه نظرات علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان رو میشنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
علاوه بر گزارش مرکز آمار ایران، در 6 ماهه اول امسال 400 مورد طلاق کودکان زیر 14 سال به ثبت رسیده. ازدواج زیر سن قانونی برخلاف پیماننامه بین المللی حقوق کودک است و همزمان بسیاری از کارشناسان و روانشناسان معتقدند کودک همسری نوعی کودک آزاری است، زیرا عوارضی که به سبب ازدواج زودهنگام و بارداری ناشی از آن بر کودک تحمیل می شود جبران ناپذیر است. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که در 6 ماهه اول امسال 319 مورد طلاق برای دختران 10 تا 14 ساله ثبت شده است. آمار طلاق برای دختران 15 تا 19 ساله در طول این 6 ماه نیز بیش از 6000 مورد اعلام شده است. مرکز آمار ایران پیش از این اعلام کرده بود که در تابستان سال 99 در مجموع ازدواج 9058 دختر 10 تا 14 ساله ثبت شده است و حتی در این مدت ازدواج یک دختر زیر 10 سال هم به ثبت رسیده است. ازدواج کودکان به ویژه کودکان دختر در سالهای اخیر به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که فعالان مدنی و حقوق کودک نسبت به رواج پدیده کودک همسری به دلیل شرایط اقتصادی و باورهای غلط اجتماعی بارها هشدار دادند. حسین قاضیان جامعه شناس در گفتگوی با رادیو فردا درباره دلایل این گونه ازدواج ها به رادیو فردا گفت:
در مورد ازدواج کودکان در ایران 2 تا علت اصلی رو میشه ازش صحبت کرد. یکی مسئله فقر و دیگری سنت ها. فقر هم فقر خانوادگی است، یعنی خانواده هایی که دچار مشکل اقتصادی هستند و میخوان تعداد نانخورهاشون رو کم بکنن و تعداد ناناورانشون رو زیاد کنن. نانخورها رو با ازدواج دادن خصوصا دختران انجام میدن و افزایش ناناوران از طریق کار کودکان. فقر محیطی هم در این زمینه نقش داره غیر از فقر خانوادگی، یعنی اینکه در مناطقی که دسترسی به آموزش توی سطوح بالاتر از مثلا دبستان میسر نیست و دختران به ویژه نمیتونن دوره دبیرستان رو یا بعدش رو طی کنن، عملا خانواده ها به فکر این میفتن که اونها رو زودتر به ازدواج در بیارن و اینجاست که اون سنت های مذهبی و محلی هم کمک میکنه، یعنی عامل دوم که اونها مشوق ازدواج زودهنگام خصوصا دختران هستن برای اینکه مبادا ازدواجشون به تأخیر بیفته وقتی که دیگه آموزشی هم در کار نیست. این سنت از طریق منابر و صدا و سیمای جمهوری اسلامی که منبع رسمی هستم تایید و تشویق میشه. در این اواخر مشوقهای مالی دولت برای ازدواج هم شاید یه عامل و انگیزه جدیدی به این مسئله اضافه کرده باشه.
در سالهای اخیر برخی از نمایندگان زن مجلس تلاش کردند که سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان و روحانیان روبرو شدند. آقای قاضیان در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به پیامدها و صدمات جبران ناپذیر ازدواج کودکان اشاره کرد.
همونطور که گفتم ازدواج کودکان در ایران جنبه جنسیتی پررنگی داره، یعنی در مورد دختران بیشتر صادق هست تا پسران و خب تأثیر این یا پیامدش رو هم باید بر زندگی همین دختران دید. این دختران معمولاً از رشد طبیعی که دیگران برخوردار هستن برخوردار نخواهند بود، اون رشد و مراحل مختلف رشدشون مختل میشه، تجربه های زندگیشون طبیعتاً محدود میشه وقتی در کودکی به ازدواج در میان و زندگی خانوادگی رو شروع میکنن. پیش از این که آمادگی های جسمی، جنسی، روانی و عاطفی رو براش داشته باشن و همه اینها میتونه به اونها صدمات جبران ناپذیری بزنه. محدود کردن تجربه هاشون جهان اونها رو محدود میکنه، بنابراین تأثیر میذاره روی تربیت فرزندانی که احتمالاً در پیش خواهد بود و اینها در نهایت خانواده هایی رو درست میکنه که حتی اگر برقرار هم بمونن و دچار استحکام باشن، اما در درونش لزوماً چیز مثبتی رشد نمیکنه و این چیز مثبت رشد نکردن ممکنه باعث تداوم نسلی اتفاقاتی باشه که در چنین خانواده هایی رخ میده.
در سالهای اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس خواسته است سیاست‌های حمایتی و تسهیل کننده برای افزایش جمعیت را مورد توجه قرار دهند. در همین راستا لایحه منع ازدواج با کودکان سال 97 در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
بهروز افخمی، کارگردان سینما و مجری تلویزیون، اعمال پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا را یک برنامه جهانی وحشت حاصل طراحی آمریکا و اسرائیل خوانده و گفته ایران در میان کاسه داغ‌تر از آش شده. با هم بشنویم نظر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو در این باره.
من فکر می‌کنم در واقع چنین پدیده‌هایی در بعضی از کشورهای دیگه دنیا هم دیده میشه، گاه در فرانسه، در کشورهای دیگه اروپایی، در امریکا، در امریکای جنوبی. اما اون چیزی که ایران رو متفاوت میکنه با کشورهای دیگه اینه که در حقیقت ما در مقابل این نوع برخوردها هیچ نوع نقد و برخوردی نمیبینیم از طرف کسانی که مدافع در واقع سیاست علمی بهداشتی منطقی و عقلانی در کشور هستن. یعنی وقتی حرفای ایشون پخش میشه، رسانه‌های بزرگ ایران برای مثال هیچ نقدی بهشون نمی‌کنن، در حالی که اگه همین اتفاق در فرانسه می‌افتاد ممکن بود که این حرف‌ها با توجه به اینکه خیلی وسیع پخش شده حتی از طرف تلویزیون پخش بشه، ولی در کنارش کسایی میان و اینو نقد می‌کنن و نشون میدن که چگونه چنین حرف‌هایی و چنین باورهایی هم ضد علمی و هم می‌تونه در واقع نوع لطمه بزرگ و آسیب بزرگ بزنه به بهداشت عمومی و یه نوع آشفتگی به وجود بیاره که در واقع جامعه تلفات بهای سنگینی بابتش بپردازه. حتی اگر در فضای مجازی چنین چیزهای پخش میشه، این وظیفه رسانه‌های عمومی، وظیفه نهادهای رسمیه که به میدون میان و با چنین حرفای مقابله بکنن. در حقیقت مسئله فقط آزادی بیان نیست، مسئله اینه که چنین اظهار نظرهای ضد علمی، باورایی که هیچ پایه و اساسی ندارن و فقط به آشفتگی خبری و آشفتگی ذهنی جامعه کمک میکنن، اینها در جامعه از طریق شبکه‌های مجازی پخش میشن. ولی این وظیفه رسانه‌های اصلی، رسانه‌های رسمی، نهادهای رسمیه که نه تنها حامل یک گفتمان روشن، شفاف و صریح باشن، بلکه با این نوع برخوردها هم حتما یا با این نوع گفته ها هم برخورد انتقادی بکنن و نشون بدن که زیانهای اون برای جامعه چیه. اون که در اون چه که در ایران کمه اینه، و این فقط سلبریتی های ورزشی نیستن، بلکه خیلی از شخصیت های روحانی هم در گذشته، در ماها، در هفته‌های گذشته حرفای زدن که بسیار زیان بخش بوده، ولی کسی هم جرأت نکرده بهشون برخورد بکنه. و اون چه که در ایران در واقع مایه تأسفه همین سکوتیه که در مقابل چنین اظهار نظرها و برخوردهایی وجود داره. یعنی یا یه چیزی ممنوعه، برابر این از این ممنوعیت جمع شدن باید در واقع حفاظت کرد و مامورین باید جلو این کارا رو بگیرن، و یا اینه که یه چیزی ممنوع نیست به هر دلیلی، اون وقت این باید روشن بشه. این هرج و مرج و این در واقع روشن نبودن مرزها و عدم برخورد قانونی مسئولینه که در ایران یا در هر کشور دیگه میتونه تبدیل بشه به یه خطر واقعی برای سلامت عمومی در یه موضوعی که به هیچ وجه سلیقه فردی یا آزادی فردی نیست، بلکه امروز ما با مسئله سلامت عمومی و بهداشت عمومی سر و کار داریم. وقتی به شمار مرگ و میرها در ایران و در همه دنیا نگاه میکنیم متوجه میشیم که این موضوع به طور واقعی با جان مردم بازی میکنه.
دختر نظرات سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن پاریس رو میشدید. اما با هم بشنویم گزارشی درباره آخرین اخبار مربوط به کرونا از محمد زرقامی.
شهرهای با رنگ زردمون که 130 تا بودن الان شدن 178 تا. حدود ارسی و چند درصد ما شهرهای نارنجیمون افزایش پیدا کرده. در مقابل شهرهای کم خطرمون که 300 تا بوده به 234 تا کاهش پیدا کرده. حدود 20 درصد شهرهای کم خطرمون کاهش پیدا کرده.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت و نگرانی هایی که دوباره به رنگ های تعریف شده برای مناطق محصور در همگیری کرونا در ایران جان دوباره ای بخشیدند. آن هم با دو برابر شدن شهرهای پرخطر در هنگامی که بازگشایی های محدود در قالب آغاز به کار نیمبند مدارس، تالارهای پذیرایی و برگزاری جشنواره فیلم فجر در شرایطی بحث برانگیز تهران را بار دیگر آماده اوجگیری کرده است. اما داستان فقط در پایتخت خلاصه نمی شود. یزد و هرمزگان هم از این قاعده مستثنا نیستند و کرونای مازندران هم گفته می شود زردتر شده است. مقام های مسئول شهروندان را به عادی پنداری متهم می کنند و با اشاره به آمارهایی که منابع آن روشن نیست از کاهش 20 درصدی رعایت پروتکل های بهداشتی می گویند. در دیگر سو اما اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا بازگشایی‌ها را در چرخش نگاه جمعی به خطر فراگیری ویروس بی تأثیر نمی‌دانند. حتی در پاره‌ای موارد به ظاهر شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم سلیقه‌ای اجرا می‌شود. نمونه‌اش سامانه آموزشی شاد و بازگشایی نیمبند مدارس در پایتخت است. گلایه یک دختر دانش آموز در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی:
من رشته حسابداری ام، دبیرستانم دیگه، بعد اینکه همش دارن مجبور میکنن که باید بیاین مدرسه و نمیدونم نیای نمره کم میکنم و اینا، در صورتی که گفتن که آموزش پرورش به ما نامه داده که مجبوریه، اینو میگن بهمون.
اما این وضعیت ناپایدار بار دیگر با خود محدودیت هایی را هم به همراه آورده است. محدودیت هایی برای ترددهای شهری و بین شهری. تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور نیروی انتظامی:
خب کماف سابق استانهای شمالی شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان ممنوعیت تردد به شکل کلی و ورود به استان ادامه خواهد داشت و چند شهر به عنوان شهرهای هدف مثل شیراز، اصفهان، مشهد، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم هم دارای محدودیت هایی هستند که سفر به این شهرها تا اطلاع ثانوی ممنوع هست. البته در مورد ترددهای شبانه هم یک تغییراتی داشتیم که یک ساعت از این زمان محدودیت کاسته شده. در واقع محدودیت و ممنوعیت تردد در همه شهرها جدای از اینی که این شهر قرمز، نارنجی یا زرد یا آبی هست از ساعت 21 هست تا به بامداد.
در این حال واکسن کرونا بعد از ظهر 16 بهمن ماه با ورود اولین محموله واکسن اسپوتنیک روسی وارد مرحله تازه‌ای شد، آن هم پس از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
صحبت‌هایی که تصمیم گیری برای ورود واکسن کرونا را با کندی روبرو کرد. در کنار خبر ورود اسپوتنیک وی که قرار است محموله های دوم و سوم آن تا 10 اسفند ماه به ایران برسد، اندکی بیش از 4 میلیون دوز واکسن آکسفورد آسترازنکا هم به ایران وارد خواهد شد. اما در این میان مقام های بهداشتی همچنان صحبت از تولید واکسن ایرانی، واکسن مشترک با کوبا و نهایتاً تولید واکسنی مشترک با روسیه را هم کنار نگذاشتند. همزمان با خبر ورود اولین محموله واکسن به ایران، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران راهنمای 100 صفحه‌ای تدوین برنامه استقرار و واکسیناسیون ملی برای واکسن‌های کووید 19 را منتشر کرد. دی ماه امسال هم علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره شیوه توزیع واکسن کرونا گفته بود:
ما پیش بینی کردیم که در 400 تا بیمارستان پایگاه ایجاد بکنیم برای تزریق واکسن و همچنین در 4000 مرکز جامعه سلامت و خانه‌های بهداشتی که داریم اینا رو در شیفت بعد از ظهر تجهیز بکنیم برای تزریق واکسن که برنامه عملیاتیش همه آماده شده، آموزش‌ها داره داده میشه.
در برابر ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت بر دسترسی همگانی واکسن تولید داخل و رایگان بودن آن انگشت گذاشته است.
ببین در کل کشور ما واکسن کووید 19 کاملا رایگان خواهد بود با اتکا به تولید واکسن تولید داخلی، منحصرا از طریق شبکه بهداشت توزیع خواهد شد.
هرچند برخی دیگر از مقام های وزارت بهداشت از رایزنی هایی با سازمان جهانی بهداشت برای ورود 16 میلیون واکسن به ایران خبر می دهند. مقام های ایرانی پیشتر گفته بودند که برای تهیه واکسن از طریق سامانه کوواکس درخواست دادند. سبد کوواکس شامل واکسن های فایزر، آسترازنکا و انستیتوی سروم هند می شود.
گزارش محمد زرقامی رو می شنیدید. در ادامه با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو درباره همین موضوع.
من امروز داشتم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تو آمریکا رو نگاه می‌کردم، زده بود 1990 نفر. اینا با 1990 نفر تقریبا 2000 نفر کشته در روز، تازه نمودارشون داره سیر نزولی نشون میده. هنوز یه سلبریتیشون که در رده‌های بالای شهرت بوده باشه و ما بشناسیم فوت نکرده. حالا رده‌های میانی رو کار نداریم که ما نشناختیم و نشنیدیم. اما توی یه هفته دو سلبریتی ایرانی جوان بودن، فوتبالیست بودن، ورزشکار بودن زمان خودش، اینا فوت میکنن و آمار رو داره 70 نفر اعلام میکنه.
آقای روحانی به واضح گفته اگر در انتخابات آینده مردم شرکت نکنن یعنی رژیم رو نمیخوان، پس مردم شرکت نکنید، حتی شما کسایی که سپاهی و بسیجی هستین مخالف هستین شرکت نکنید.
آقای جهانگیری فرمودن که وارد کنندگان و که خیانت کردن در شهر جلوی مردم بچرخونن تا عبرت بشه. من سوالم از آقای جهانگیریه که چطوره که خائنای بزرگتر و مردم در شهر بچرخونن؟ نظرتون راجع به آقای خامنه‌ای، آقای قالیباف، آقایون لاریجانی، آقای رئیسی، آقای روحانی، آقای علم‌الهدا و اینها چیه؟ خیانت هایی که اینا کردن در دنیا بین تمام دیکتاتورها و خائنین بی سابقه بوده، چرا ما از اونها شروع نکنیم؟ چرا بیام این خورده پاهایی که باز هم با استفاده از شماها اومدن و ارزو گرفتن و رفتن و خب خوردن یا سوء استفاده کردن، ولی از یا حماقت شما بوده یا از رشوه گیری شما بوده و هر طوری بوده بالاخره از سیستمی که شما مسئولش هستین ایجاد شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سه نقاشی از مریم صفاجو با موضوع سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران به مرحله اول بینال لندن راه پیدا کرده. دو سالانه هنری لندن هر دو سال یک بار برگزار شده و هنرمندان بیش از 50 کشور جهان در آن به رقابت می‌پردازند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مریم صفاجو با نقاشی‌هایش بخشی از تاریخ زندگی بهائیان در ایران را روایت می‌کند و با چند نمونه از همین نقاشی‌ها به مرحله اول بینال لندن راه پیدا کرده است. مریم صفاجو در نقاشی‌هایش راوی تصویری سرکوب سیستماتیک جامعه بهائیان در ایران است. او قصه های ناتمام و پردرد این اقلیت مذهبی را از دل آدم های اطرافش و سرنوشت آنها با وقایع واقعی بیرون می کشد و زندگی آنها را در تابلوهایش بازآفرینی می کند. آزار افراد، انهدام محل سکونت و گورستان ها، تیرباران، اعدام، اخراج از کار، محروم ساختن بچه ها از تحصیل، اینها همه گوشه هایی از رنج هایی هستند که او نقاشی کرده است. مریم صفاجو در گفتگویی با رادیو فردا از تجربه های زندگی شخصیش در ایران و بازتاب آنها در آثارش با موضوع ظلم و ستم به بهائیان گفت.
من تو ایران که بودم شاهد این بودم که چجوری خونه ما ریختن. صبح زود همه ما خواب بودیم، یه دفعه بیدار شدیم و دیدیم 7-8 تا مأمور قوی هیکل توی خونه ما هستن، خونمون رو زیر رو کردن. خواهرم روحیه اون موقع نوجوان بود و خیلی گریه کرد و بعد رفت مدرسه. این که وقتی که من اینجا تو آمریکا بودم چند سال پیش شنیدم که خواهرم که 18 سالش بود نتونست بره دانشگاه و بعد نامه هایی نوشت به مقامات ایران، پرسید چرا اجازه نمیدن که من وارد دانشگاه بشم. به خاطر همین نامه هاش اونو زندانی کردن. یه مدت زیادی توی انفرادی بود که خیلی برای من سخت بود که اینجا بودم و بعدم که آزاد شد حکم 5 سال زندان بهش دادن و بعدم تو دادگاه تجدید نظر این حکم عیناً تایید شد.
تمام نقاشی بر اساس وقایع تاریخی و برگرفته از تحقیقاتی است که انجام می‌دهد. او با ترسیم جزئیات، اشیا، حتی ابعاد کار سعی می‌کند راوی وفاداری باشد.
خب نقاشی‌های من الهام گرفته شده از شنیدن، احساس کردن، خوندن و تحقیق کردن این داستان‌های معاصر ظلم به بهائیان ایران بعد از انقلاب هست و تمام جزئیاتی که در نقاشیام به کار رفته از تحقیقاتم با افراد مختلف که باهاشون در تماس بودم کشیده شده. مثلا نقاشی سرمستی عاشقان زیبایی جمالش که در اون 5 نفر از عزیزان کرج به تصویر کشیده شده در حالت برف بازی که البته استعاره از اون شور و شوق روحانیشون هست و اون تناب ها سایزشون، عقب جلو بودنشون، تعدادشون، دو تا جلو سه تا عقب و اون جایی که پاشونو گذاشتن توی جایی که ماشین رد می شده چون دمپایی پاشون بود که پاشون توی برف نره، تمام این جزئیات و اون حال و هوا و اون شور و شوقشون با کسی که خودش شاهد این صحنه بوده و حتی ازش خواسته بودن چند تا از تنابا رو گردن این عزیزان بندازن مصاحبه شده بوده و سعی کردم با واقعیت مطابقت داشته باشه.
مریم صفاجو از دست هنرمندانی است که معتقد است هنر برای ثبت تاریخ ضروری است. آثار او پیش از این در دانشگاه هاروارد، کاخ ایالتی ماساچوست و در موزه هنرهای زیبا در بوستون به نمایش درآمدند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه اصلاحیه حفظ سفارت آمریکا در اورشلیم را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه از هر نوع بازنگری احتمالی در دولت جدید آمریکا در تصمیمی که 3 سال پیش دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم گرفت خودداری خواهد شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه با اکثریت بالا رأی به حفظ سفارت این کشور در اورشلیم بیت المقدس را داد. رأی مجلس سنای آمریکا به اصلاحیه‌ای بود که بر اساس آن دولت جو بایدن را عملاً موظف می‌کند از هر نوع بازنگری احتمالی در تصمیمی که 3 سال پیش دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم گرفت خودداری کند. به گزارش خبرگزاری‌ها رأی به حفظ سفارت آمریکا در اورشلیم با 97 رأی موافق در برابر تنها 3 رأی مخالف در سنا به تصویب رسید. پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری، جیم آینهوف، یکی از 2 سناتور جمهوری خواهی که ارائه دهنده این اصلاحیه بود، در توییترش نوشت که استقرار سفارت آمریکا در اورشلیم دائمی شد و افزوده که این رأی‌گیری حاوی این پیام مهم است که ایالات متحده اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل تایید می‌کند. سنای آمریکا در حالی با رأی اکثریت بالا به حفظ سفارت آمریکا در اورشلیم رأی داد که این مجلس در دست اکثریت حزب دموکرات، حزب جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکاست. جو بایدن خود در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون رئیس جمهوری دموکرات حامی انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم بود و در مجلس سنا به آن رأی موافق داده بود. برنی ساندرز، الیزابت وارن و تام کارپر تنها 3 سناتور دموکراتی بودند که به این اصلاحیه رأی مخالف دادند. سناتور برنی ساندرز که خود یهودی است از مخالفان سیاست‌های اسرائیل و یکی از منتقدان صریح اللهجه در خصوص حمایت آمریکا از اسرائیل است. دونالد ترامپ که در دوران ریاست جمهوریش حمایت‌های گسترده‌ای از اسرائیل در زمینه‌های مختلف نشان داد، پاییز سال 1396 با تغییر سیاست 70 ساله آمریکا اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و ساختمان سفارت این کشور را در اردیبهشت سال 97 همزمان با 70 سال تأسیس اسرائیل به اورشلیم منتقل کرد. این اقدام رئیس جمهور سابق آمریکا با انتقاد تند فلسطینیان روبرو شد و حاصل آن اعتراضات و تظاهرات پرتلفات در یک دوره طولانی بود. فلسطینیان شرق بیت المقدس را که در جنگ سال 1967 به تسلط اسرائیل درآمد، برای پایتختی کشور مستقل فلسطینی در نظر گرفتند، امری که مورد حمایت اکثریت جامعه جهانی است. مقامات فلسطینی با روی کار آمدن دولت جو بایدن برای ترمیم رابطه قطع شده خود با واشنگتن گام‌هایی را برداشتند و خبرگزاری‌ها از تماس‌هایی در روزهای گذشته میان مقامات دو طرف، میان مقامات ارشد دولت جو بایدن با مقامات فلسطینی خبر دادند. با وجود این، جو بایدن در نخستین سخنرانیش درباره سیاست خارجی ایالات متحده در شامگاه پنجشنبه به مسئله نزاع اسرائیل و فلسطینیان هیچ اشاره‌ای نکرد، در حالی که آقای بایدن در طول 47 سال سناتوری و 8 سال معاونت ریاست جمهوری در زمان باراک اوباما همواره مخالف شهرک‌سازی‌های اسرائیلی و حامی راهکار استقلال کشور فلسطین در کنار اسرائیل بوده، دولت بنیامین نتانیاهو در آخرین روزهای کار دونالد ترامپ ساخت هزاران خانه در مناطق یهودی نشین را تصویب کرد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی با شمارش روزهایی که جو بایدن کار خود را در کاخ سفید آغاز کرده نوشتند که رئیس جمهور جدید آمریکا پس از 16 روز هنوز با نخست وزیر اسرائیل تماس نگرفته و این اتفاق را امری کم سابقه و احتمالاً حاوی پیامی پنهان برای بنیامین نتانیاهو تحلیل کردند.
به انتهای مجله شب‌آگاهی رسیدیم. مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.